أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خدمت همه برادران عزیز و دوستان محترم عرض سلام و ارادت دارم. متاسفیم از اینکه از حضور برادران محروم هستیم. علاقمند بودیم که در جلسات درس در محضر برادران عزیز باشیم و از حضورشون بهره مند باشیم. فعلا با محدودیت هایی که برای این ویروس کرونا، ویروس خبیث فعلا حاکم هست، مجبور هستیم که به این صورت، به صورت مجازی آنلاین جلسات رو برگزار کنیم و از خدای بزرگ درخواست میکنیم، تقاضا میکنیم هرچه زودتر این بلیه از امت اسلامی، از مجامع اسلامی برطرف بشه و مجدد همون امنیت و آرامش قبلی به امتهای اسلامی، کشورهای اسلامی و به جهان انشاءالله برگرد. جلسات ما جلساتی است که انشاءالله امیدوار هستیم به همین صورت فعلا غیر حضوری تشکیل میشه و انتظار ما از برادران بزرگوار این هست که دقت و کوشش فراوان، تلاش جدی داشته باشن به اینکه این جلسات هدر نره و انشاءالله مثل جلسات حضوری هم مورد دقت و مورد مطالعه و مورد بحث قرار بگیرد انشاءالله. این جلسات رو ما فعلا به این صورت برگزار میکنیم و همون ادامه بحث قبلی را که داشتیم، کتاب الزکاه و عمده مطالب کتاب زکات قبلا خونده شده، بحث شده. انتظار من از شما برادران این است که یه مرور اجمالی بر مباحث گذشته داشته باشید که در ذهنتون بیاد، در ذهنتون حاضر باشد که بحث چه بوده و چگونه ادامه پیدا می کند. ما در بحث در کتاب الزکاه ابتداءً راجع به اهمیت زکات و جایگاه این حکم مهم اسلامی، حکم ضروری اسلامی در اسلام مطالبی را عرض کردیم و اونجا بحث شد که زکات یکی از پایه‌ها و استوانه‌های دین اسلام است. بنی الاسلام علی خمس، از صلاح و زکاه. زکات در جایگاهش در احکام اسلام ردیف نمازه. شما ببینید در آیات مکرر قرآن هر دو با هم ذکر شده است، اقیم الصلاة و آت الزکاة. الذین اقام الصلاة و آت الزکاة، همه کنار هم، زکات و نماز با هم واقع شده، وارد شده، چه در آیات قرآن و چه در روایات. اهمیتش بسیار بالاست، گفتیم ضروریست، ضروری، حکم ضروری اسلامه. اگر کسی انکار بکند مرتد میشه، از دین خارج میشه. کسی ترک بکنه قبول داره، ولی عملا تارک زکات است، بالاترین عقوبت ها رو تارک زکات دارد. این مطالبی است که قبلا صحبت شده. و همچنین گفتیم مواردی که تعلق زکات به اونها ثابت است، که زکات به اونها تعلق میگیره. گفتیم اینها عرض کنم که 8 چیز است که زکات، 9 چیز است که زکات به اونها تعلق میگیره. غنایم و اغنام 4 است، اغنام 3 است، گاو و گوسفند و شتر، نقدین هست، طلا و نقره، و عرض کنم که غلات 4، گندم و جو و خرما و کشمش. این 9 چیز هست که زکات بهش تعلق میگیره. و باز گفتیم که به کی میشه این زکات رو پرداخت کرد. مستحقین زکات رو گفتیم 8 طایفه هستند: فقرا، مساکین، عاملین علیها، مؤلفت قلوب، عرض کنم که وفر رقاب برای آزاد کردن بندگان، قارمین، بدهکاران. عرض کنم که اینها هستن که زکات بهشون تعلق می‌گیره. عاملین، کسانی که کارگزارانی که میرن جمع‌آوری زکات میکنن. مقروزین، کسانی که بدهکار هستن. ابن سبیل، عرض کنم که کسی که در جاده، در راه وامونده. اینها کسانی هستن که زکات به اونها داده میشه، مستحقین زکات، کسانی که مصرف زکات هستن. و اینا مطالبی است که گفته شده که اگر برادران همت کنند یه مروری به این مطالب داشته باشند که در ذهنشون بیاد. تا رسیدیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن القول فی بقیت احکام زکات، باقی مونده احکام زکات رو طی مسائلی امام ذکر می کنند که 4 مسئلهش گذشته، قبلا خوندیم. یکی راجع به عرض کنم که این که آیا باید کسی که زکات بدهکار میشه تقسیم بکند این زکات رو به همه این مواردی که مستحق زکات هستن، هم به فقرا بده، به مساکین بده، به عاملین بده. عرض کنم که به ابن سبیل، آیا لازم تقسیم یا نه؟ گفتیم لازم نیست، میتوند تمام زکاتشو به یکی از موارد اختصاص بده، زکاتشو فقط به فقرا میده. به قارمین 2-3 بدهکار رو سراغ داره، تمام زکاتشو در مورد اداء بدهی اونها به قارمین میده، کافیست، لازم نیست زکات رو تقسیم بکند بین تمام این مواردی که مستحق زکات هستن. 8 مورد لازم نیست. این یکی از مسائل بود. یکی راجع به نیت بود که خود زکات عبادت هست، نیاز به نیت داره. پرداخت کننده زکات باید قصد کند این مورد رو، این مقدار گندم رو من به عنوان زکات برای خدا به فقیر می پردازم، این گوسفند رو به عنوان زکات به به فقیر میپردازم. نیت باید بکند، تعیین میکند چی هست، بابت زکات میده و اون رو به عنوان زکات داره میده. این هم یکی از مواردی بود که گذشت. فعلا مسئله پنجم، مسئله خامسه از این مسائلی که مرحوم امام در بقیه احکام زکات مطرح میکنن، عبارت مرحوم امام این هست، فرمود بر این که عرض کنم که بله، مسئله پنج، الافضل بل الاحوت دفع الزکا الالفقیه فی اثر الغیبه. این مسئله رو توجه کنید، بحث ما از اینجا شروع میشه. مسئله پنجمی است که امام در این القول فی بقیت احکام زکا مطرح میکنن و او این است که افضل بل الاحوت این است که پرداخت کننده زکات یک جا زکاتشو ببرد، اگر زمان حضور امام به محضر امام تقدیم بکند. اگر عصر عصر غیبت است، نایب امام، خلیفه امام، فقیه بره زکاتشو در حضور فقیه تقدیم بکند. افضل بل الاقرب در زمان غیبت این است که زکاتشو برد به فقیه بده. در دنبالش امام فرمود ولی والاقوا عدم وجوبه، واجب نیست این کارو بکنه، میتوند، خوبه، بهتره، افضله. چرا افضل این است که به فقیه بده؟ لانه اعرف به مواقعها، چون فقیه اعرفه، داناتر است به اینکه زکات رو باید چجور مصرف بکنن، به چیا باید بدن، چه مقدار باید بده، چجور تقسیم بکنه. فقیه اعرفه، چون اعرفه به کیفیت پرداخت و مقدار پرداخت زکات هست و چجور باید زکات رو تقسیم بکنه، از این جهت میگن افضل و اعرف و احوت این است که به فقیه داده بشد. و این کان الاقوا عدم وجوبه، ولی اقوا این است که نه لازم نیست، بلکه خود مالک که زکات به مالش تعلق گرفته است میتوند خودش بالمباشره بره زکاتشو به فقیر بده در مواردی که لازم است مصرف بکنه، و یا اینکه نایب بگیرد بالمباشره خودش انجام بدهد، یا به وسیله نایبش وکیل بگیره، یه نفر رو وکیل کند، برو از مال من این مقدار زکات جدا کن بپرداز، یا بالمباشره یا به تسبیب به عهده خود مالک، متصدی پرداخت خود مالک باشد، نه اینکه به فقیه بده. پس افضل و احوت تقدیم به ولی فقیه یا فقیه هست به یه مجتهد جامع شرایط، و اقوا این است که نه، خودش بل مباشره یا به تسبیب میتوند زکاتشو بپردازه. این همین فتوا رو مرحوم سید در عروه دارد، ایشون هم باز تعبیرشون همینه، الافضل بل الاحوت نقل الزکا الالفقیه الجامع الشرایط فی زمن الغیبه. این هم باز فتوای مرحوم سید، افضل بلکه احوت این است که زکاتشو نقل بدهد، انتقال بده، برداره ببرد پیش فقیه جامع شرایط در زمان غیبت، اگر زمان حضور به خود امام، در زمان غیبت به نایب امام بپردازد. سیما ازا طلبه ها، پس افضل و احوت این است که خودش ببره پیش حاکم، تحویلها به تحویل فقیه بده، مخصوصا اگر مطالبه کرد، اگر فقیهی مطالبه کرده که مسلمانها زکاتتون رو بیارید اینجا، موارد خاصی هست که من میخوام در اون موارد مصرف کنم. مثلا فرض بفرمایید که حمله‌ای به مسلمانها شده و این میخواد این زکات جمع بشه بدد به مؤلفت قلوب، کسانی که به عنوان تألیف قلب به اونها پولی میدن که بیان مسلمانها رو کمک بدن، لشکر که لشکر کشی کمک کنن به مسلمانها. یا زمان مجاعه است، گرسنگی است، قحطی شده، برای اینکه زکات رو جمع کند و تقسیم کند بین مسلمین که از گرسنگی نجات پیدا کند. در یه همچه جایی ممکنه فقیه مطالبه کنه، دستور بده که زکات ها رو بیارید یک جا تا بتونیم بهتر ازش استفاده کنیم و تقسیم کنیم بین فقرا. پس افضل بل الاحوط این است که به فقیه بدن زکات رو، تحویل او بدن، مخصوصا اگر مطالبه بکنه. ولی در این حال باز مرحوم سید هم فرمود بل الاقوا عدم وجوب، ولی اقوا لکن الاقوا عدم وجوبهی فیجوز للمالک. مرحوم سید فرمود فیجوز للمالک مباشرتا، عرض کنم که او بالمباشره یا بالاستنابه و توکیل تفریقها علی الفقرا، یا خودش بالمباشره یا به وسیله نایبش یا به وسیله وکیلش خودشون تقسیم کنن بین فقرا. لازم نیست، حتما واجب نیست به فقیه بدهد، بلکه خودش میتوند عرض کنم که تقسیم بکن. این فتوای مرحوم امام، بلکه مرحوم سیدم همین فتوا رو دارن، بلکه مشهور بین علما. اکثر علما به همین ترتیب میگن در عصر غیبت افضل و احوط این است که زکات به فقیه داده بشه، لأنه اعرف به مواقعها. ولی در این حال اقوا این است که لازم نیست، واجب نیست دادن به فقیه، خود مالک که زکات بهش تعلق گرفته میتوند خودش عرض کنم که بالمباشره یا بالتسبیب توزیع کند بین فقرا، به مصرف برساند. در اینجا قولی داریم از دو نفر از بزرگان فقهای قدما که اینا قائل شدن به وجوب نقل زکات الی الفقیه. میگن نه، کس انسان خودش نمیتونه بپردازه، واجب از زکاتشو ببرد به فقیه بده، فقیه به مصرف برساند. یکی مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که نسبت به او این قول را میدن، یکی هم ابوالصلاح حلبی. این دو بزرگوار از کسانی هستند که قائل به وجوب دفع زکات الی الفقیه هستند فی عصر الغیبه. بقیه فقها همونجور که عرض کردیم میگن نه، خود مالک بالمباشره میتوند خودش تقسیم بکنه، واجب نیست تحویل فقیه بده. این دو بزرگوار دلیلشون چیست؟ دلیلی که این دو بزرگوار میارن از قرآن، آیه تشریع زکات. خدای متعال میفرماد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکنون لهم در آیه 103 از سوره توبه است. امر می‌فرماید خداوند به حبیبش پیغمبر: خذ من اموالهم صدقه. مراد از صدقه همون زکات. پیغمبر بگیر از مردم زکات رو، بگیر ازشون. پیغمبر عواملی تعیین کرده بودند، افرادی رو میرفتن سر گله هایی که تو بیابون ها چرا میکردن، یا زراعت هایی که فصل دروی گندم و جو میشد، باغستان هایی که فصل چیدن میوه میشد، پیغمبر عوامل رو میفرستادن میرفتن زکات میگرفت. خداوند فرمود، امر میکند خذ. امر ظهور در وجوب دارد، یعنی بر پیغمبر واجب بود بفرستد زکات رو از مؤمنین بگیرد. این مال زمان پیغمبر که یجب علی رسول الله اخذ الزکاه من المؤمنین. خب این یک ملازمه ای دارد، لازمه ای داره. اگر گفتیم بر پیغمبر واجب است زکات رو بگیرد، اخذ بکند، این ملازمه به این است که برای مؤمنین هم واجب باشه زکاتشون رو بدن پیغمبر، و الا اگر بر اونا واجب نباشد، بر پیغمبر واجب زکات بگیره اما بر اونا واجب نیست زکات رو بدن، این لغو میشه. پس لازمه این که میگیم واجب است بر رسول خدا زکات رو بگیرد، این لازمش این است که بر امتم، اونایی که زکات بدهکارن، واجب باشد زکاتشون رو بدن به پیغمبر تا پیغمبر هم بگیرد. پس از این آیه که امر میکند خداوند پیغمبر را به اخذ زکات، بالملازمه از همین آیه استفاده میکنیم که بر امت اسلامی، بر مؤمنین هم واجب زکاتشون رو در عصر رسول خدا بدن به پیغمبر. خب این مال زمان رسول خدا، واجب مردم زکاتشون رو ببرن حضور پیغمبر، چون بر پیغمبر واجب بگیره، اینا هم واجب ببرن حضور پیغمبر. در زمان بعد از پیغمبر، زمان خلیفه پیغمبر، خلفاء پیغمبر، خب همون تکلیفی که پیغمبر اسلام داشتن خلفاء هم داره. جانشین پیغمبرم واجبه بر او زکات رو بگیره، بر مردمم واجب است زکاتشون رو به خلیفه رسول الله بدن. پس در زمان حضور ائمه، که ائمه حضور داشتند، بر مردم واجب بود زکاتشون رو ببرن حضور پیغمبر تقدیم بکنن. اینم زمان عرض کنم که خلافت خلفا، ائمه اطهار علیهم السلام. خب در زمان غیبت، همون تکلیفی که امام دارد در زمان حضور، در زمان غیبت اون تکلیف منتقل به نایب امام و جانشین امام، یعنی فقیه مجامع شرایط میشه. بنابراین پس بر فقیه جامع شرایط هم واجب است زکات مردم رو بگیرد، بس بر مؤمنین زکات دهندگان هم واجب است زکاتشون رو ببرن تقدیم کنن حضور فقیه. پس به این دلیل، دلیل قرآن که خذ من اموالهم صدقه، به پیغمبر امر کرد زکات رو بگیر، که بل ملازمه دلالت داشت بر وجوب پرداخت زکات به پیغمبر، در زمان ائمه اطهار هم همین تکلیف، در زمان عصر غیبت هم وظیفه فقهاست برشون واجب بگیرن، بر مردم هم واجب زکاتشون رو منتقل کنند به حضور فقیه جامع شرایط و به او بدن. این دلیلی است که آیون برای مدعای خودشون که میگن واجب از زکات رو در عصر غیبت به فقیه بدهند، ولی از این استدلال جواب داده شده. جوابی که داده شده است این است که ظاهر این آیه که می‌فرماد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، ظاهرش این است که خذ گرفتن زکات موضوعیتی ندارد، بلکه مقدمه است برای تطهیر مردم. خداوند میخواد مردم پاک بشن، زکاتشون رو بدن. به پیغمبر فرمود پیغمبر بگیر تو تطهرهم، برای اینکه مردم رو پاک کنی، این تکلیف از عهدشون برداشته بشد، تکلیفشون رو انجام بدن، پاک بشن از عرض کنم که آلودگی ها، یک معنویتی درشون ایجاد بشه، برن زکاتشون رو تقدیم امام یا پیغمبر میکنن و صل علیهم، پیغمبر دنبالش در حقشون دعا میکنن، در حقشون عرض کنم که از درگاه خداوند آمرزش میخواد، توفیق میخواد، برکت میخواد. این خودش یک تطهیریست برای مردم. پس مقدمه وجوب اخذ زکات مقدمه برای تطهیر امت است، نه اینکه یه موضوعیت داشته باشد که یعنی باید شما پیغمبر زکات رو بگیری و اگه باید بدن به تو، اگر ندادن به تو ذمه‌شون بری نشده. نه، اینجور نیست. این یک حکم تقریبا اینجوری است، حکمی است که برای تطهیر مردم، حکم عبادی تکلیفی نیست، بلکه حکم برای این است که مردم پیغمبر بگیره که اونا پاک بشن، تزکیه بشن، به توفیقاتشون اضافه بشن. پس هدف اینه، نه اینکه موضوعیت دارد که اگر شما گرفتی وظیفشون عمل شده، اگر به تو ندادند مبرع ذمه‌شون نیست، اگر خودشون برن زکات رو بپردازن به شما ندن یا به امام ندن، به فقیه ندن، ذمه‌شون بری نشده. آیه این رو نمی‌رسوند، یه حکم تکلیفی اینجور نیست. خداوند مقدمه برای تطهیر مردم از آلودگی فرماد خذ من اموالهم تطهرهم، برای اینکه پاک کنی اونها رو. بنابراین این یک حکمی که موضوعیت داشته باشد، اخذ و پرداخت به فقیه، یه همچه حکم به اینجور نیست. این رو جواب دادن از این استدلالی که آیون به این آیه کرده بودن برای وجوب پرداخت زکات در عصر رسول خدا به اون حضرت، در عصر ائمه و ائمه علیهم السلام، در عصر غیبت به فقیه. نه، همچه چیزی ما از آیه موضوعیتی از آیه استفاده نمی کنیم. خب غیر آیه هم دلیل دیگری بر این که بگد واجب است پرداخت زکات در عصر غیبت به فقیه جامع شرایط باشد، ما همچه دلیلی نداریم. لذا عرض کنم که مشهور فقها قائل هستند بر این که در عصر غیبت خود مالک می تواند زکاتشو مستقلن بالمباشره یا به تسبیب، به توکیل، خودش بین فقرا به مواردی که لازم می دونه مصرف بکنه. پس وقتی دلیلی بر وجوب پرداخت به امام یا فقیه نداریم، اطلاقات ادله هم یه هم چیزی رو اقتضا دارد. در قرآن فرمود اقیم الصلاه و آت الزکاه، زکات بپردازید. امر میکند قرآن به پرداخت زکات، هیچ قیدی همراهش نیست که به کی بده، چه جور بده، اینا رو ندارد. فقط واجب میکند پرداخت زکات رو. اقیم الصلاة و آت الزکاة، امر میکند به پرداخت زکات. خب از این امر و اطلاقش ما اینجور میفهمیم کسی که زکات بهش واجب شد خودش بره پرداخت کنه، به هر که میخواد، به هر صورتی میخواد، به هر مقداری میخواد، نه اینکه واجب است برد به فقیه بپردازه. اطلاقات ادله اقتضای همین رو دارد که خود مکلف موظف است پرداخت بکند، مالش و زکاتش رو برسوند به فقیر. اقیم الصلاة و آت و زکات رو بپرداز. خب اگر رفت زکاتش رو به فقیر داد، این پرداخت کرده، امتثال کرده. بنابراین اطلاقات هم همین رو میفهمونه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرماد علاوه بر اینها ما روایتی داریم که خود امام عرض کنم که شخص مالک را متصدی و متولی پرداخت قرار میده. فرماد بگیر خودت بده. روایت رو عرض کنم که نقل میکنن، روایت مرحوم آقای خویی این روایت نقل میکنن. بله، روایت جابر جعفیس میگه اقبل رجل الى ابی جعفر علیه السلام، شخص اومد پیش امام باقر علیه السلام و انا حاضر. جابر جعفی میگه منم اونجا نشسته بودم، حاضر بودم. فقال رحمك الله، به امام عرض کرد که خداوند رحمت کند شما را، اقبض منی هذه الخمسمائة درهم فضعها فی موضعها. عرض کرد یا ابن رسول الله، این 500 درهم رو از من بگیرید و به موردش مصرف کنید. فانها زکات و مالی، این 500 درهم زکات مالمه، من آوردم محضر شما، میدم به شما، شما در مورد خودش مصرف کنید. فضعها فی موضعها. فقال ابو جعفر، وقتی پول را داد حضور حضرت یا گذاشت رو زمین حضور حضرت، امام اینجور فرمودن، فقال ابو جعفر بل خذها انت، بیا خودت بگیر. پولو برداشتن پسش دادن، دادن به دست همون شخص، فرمود خذها انت فضعها فی جیرانک والایتام والمساکین و فی اخوانک من المسلمین، بگیر خودت این زکات رو، خودت تقسیم کن، همسایگان، ایتام، فقرا، مساکین، در بین برادران دینید از مسلمین که مستحق هستن خودت بده. انما یکون هازا اذا قام امام زمان. فرمود این که میدی به من که من تقسیم کنم، این مال حالا نیست، مال زمان حضور امام زمانه. وقتی اون آقا ظاهر شد و مسلط شد و سلطنتی تشکیل داد، حکومتی تشکیل داد و تسلط پیدا کرد بر همه موارد، زکات ها رو او تمام زکات ها رو میگیرد و تقسیم میکند بین فقرا. عرض کنم که یقسم بالسویه و یعدل فی خلق الرحمن بالبر منهم والفاجر. زمان امام زمان، امام زمان تجهیزاتی پیدا میکند، تسلط پیدا میکند، افراد و اعوانی پیدا میکند که میتوند تمام زکات ها رو بگیرد و بین مسلمان ها فقرا تقسیم بکند، علی السویه، با عدالت بینشون عمل. این مال اون موقع است. اما حالا تو میاری به من میدی، میگی یا ابن رسول الله شما بگیر مصرف کن، نه خودت اولا هستی، خودت ببر. عرض کنم که بین فقرا، ایتام، مساکین، کسانی که میشناسی، همسایگان از برادران مسلم، بینشون تقسیم. پس برید اینجا، امام نگرفتن، پس دادن، فرمود خذ انت، خودت بگیر، فضعها فی جیرانک و الایتام، برو تقسیم کن. و این که فکر میکنی باید بیای بدی به امام، این مال حالا نیست، مال زمان حضور امام زمانه که او یه سلطنت و قدرتی پیدا میکند، اعوان و انصاری پیدا میکند، امکاناتی که بتوند تمام زکات ها رو بگیرد و بین مردم اون مال اون زمانه. مال این زمان که امام دستشون کوتاه هست و اون امکانات رو ندارند، اینجا برای اون واجب نیست که بیار به خدمت امام. پس بنابراین مرحوم آقای خویی به این روایت تمسک میکنه، به این که امام نگرفتن، پس دادن و به خود مالک فرمودن خودت متصدی شو. خب این شخص، این که آورد حضور امام، که اختصاص به او ندارد، پس میخواد بفرماد در زمان غیبت، در زمان حضور امام زمان، بله، همه برن بدن حضور امام، امامم امکانات دارد، میگیره تقسیم میکنه. اما در این زمان که اون امکانات نیست، وظیفه مسلمین این نیست که بپردازن به امام، وظیفهشون این است که خودشون. پس امام برگردوندن به خود مالک و به او فرمودن خودت این کار رو بکن، اختصاص به این شخصم نداره. یعنی در عصر غیبت وظیفه مسلمان ها پرداخت کنندگان زکات این است که خودشون متولی پرداخت بشن و خودشون تقسیم بکن. پس این روایت علاوه بر این که دلیلی بر این که واجب از زکات رو در عصر غیبت به حضور ولی فقیه یا به حضور یک عالم مجتهد بپردازن لازم نیست، بلکه خود اون شخص میتوند متصدی پرداخت بشه. این وظیفه در زمان عصر غیبت. پس اقوا این است که واجب نیست که مسلمان ها پرداخت کنندگان زکات، زکاتشون رو در عصر غیبت ببرن حضور یک مرجع تقلید، به یک عالم فقیه به او بدن، بلکه واجب نیست، بلکه میتونن خودشون این اموال رو بین فقرا تقسیم کنن. حالا باز ادله دیگری هم داریم، انشاءالله بعدن بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.